بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین طایفه از طوایف روایاتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اونها رو به عنوان تأیید مطلب اقامه که ارائه کردن که اگر تعلیل نباشد لااقل تعلیل تأیید است، روایت باب هفته از ابواب احکام و عقود است، وسائل جلد 18 صفحه 71 باب هفته. این روایت رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عنوان تأیید مسئله عقد فضولی ذکر. این روایت به طریق مرحوم کلینی و مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی نقل شده است. هر سه بزرگوار صاحب کتب اربعین حدیث رو نقل کردن. سندها هم مختلف است. در بعضی از این سندها علی ابن ابراهیم عن ابیه نقل کرده است که علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم نقل میکند که روایتی که مشتمل است سندش بر ابراهیم بن هاشم بین حسن و صحیح بودن اختلاف است که آیا این حسن است یا صحیح. لکن مرحوم شیخ طوسی این رو دیگه از علی بن ابراهیم عن ابیه ابراهیم بن هاشم نقل نمی کند، دیگه صحیح خواهد بود نه حسن. روایتی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل می کند این است. این باب هفته هم بیش از یک روایت ندارد. محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید که معتبر است، عن ابن ابی عمیر که معتبر است، عن حماد عن الحلبی که معتبرن، قال سألت ابا عبد الله السلام. این روایت طبق نقل مرحوم شیخ طوسی می شود صحیح. سألت ابا عبد الله علیه السلام ان رجل نشترى ثوبا ولم یشترط على صاحبه شیئا. مردی چیزی خرید، پارچه‌ای خرید، به با فروشنده شرط نکرد، شرط خیار نکرد و نگفت اگر مشکلی پیش آمد من بیارم یا اگر میل نداشتم برگردانم. چون اگر مسئله قبل و عیب و مانندون باشد که لازم به اشتراط نیست، خیاریست جعل شده عقلن یا نقلن، لکن اگر هیچ نقصی در این کالا پیدا نشده فقط خریدار پشیمان شد، این حق رد ندارد مگر اینکه با هم تقایل کنن، اقاله طرفینی، یکی سی پس بده یکی سی پس بگیره با رضای خود. لذا سائل یعنی حلبی برز حضرت عرض رسوند که در اینجا سخنت شرط الخیار و ماننده نبود تا خیار شرط داشته باشد. ان رجل نشترى ثوبا ولم یشترط على صاحبه شیئا، پس حق برگشت و خیافه هست نداشت. فکرهه، بعد پشیمان شد، خوشش نیامد از این با لباس پارچه. ثم رده على صاحبه، آورد پس بده به بایه، گفت که پس بگیر. فعبا ان یقیله، طبق برخی از نسخ ان یقبله، طبق برخی از نسخ این آمده استقاله کرده یعنی پشیمان شده، درخواست فسخ کرده ولی بایه اقاله نکرد، استقاله او را اقاله نکرد، یعنی اینکه استقاله کرد گفت من پشیمان شدم برگردانم، او این پشیمانی رو نپذیرفت. اگر یقبلهو باشد همین معنا رو میفهماند، لکن با تعبیر فقهی اقاله و استقاله هماهنگ نیست. فعبا ان یقیله الا به وضیعت، گفت من پس نمیگیرم مگر اینکه چیزی کم بکنی. یعنی این پارچه‌ای که من به تو به 10 درهم فروختم اگر بخوام پس بگیرم باید که شما 9 درهم از من پول بگیری. من 10 درهم از شما گرفتم، این پول پارچه را دادم، حالا بخوام پس بدم 9 درهم به شما پس میدم، کم میکنم الا به وضعیت. این مشروع است یا مشروع نیست؟ قال علیه السلام لا یصلح له ان یأخذه بوضیعه، این حق ندارد با وضیعه بگیره. لا یصلح در تعبیرات فقهی غیر از لا یصلح در تعبیرات روایی است، مثل لا ینبغی. لا ینبغی در فقه حد اکثر هم اون حزازت کراهی رو میرساند، اما حرمت را لزوم در کار نمیرساند. لکن اصطلاح قرآنی یا روایی این نیست که اصطلاح فقهی است. اگر گفته شد لا شمس ینبغی لها ان تدرک القمر، یعنی اصلا حق ندارد. اون لا ینبغی هایی که در روایات یا آیات هست در خیلی از موارد به معنای حتمیت است، گاهی هم البته به معنای رجحان هست، یا رجحان فعل یا رجحان ترک. اما ینبغی که در کتاب‌های فقهی است معمولا معنی رجحان غیر لازم است. لا یصلح هم همینطور. قال علیه السلام لا یصلح ان یأخذه بوضیعه، او حق ندارد که کم بکنه پس بگیره. حالا اگر این کار کرد، این کار کرد، فإن جهل، اگر نمیدونست که اقاله بوضیعه درست نیست، فأخذه، این رو با وضیعه با کم کردن قبول کرد، فباعه به اکثر من ثمنه، این پارچه را قبول کرد به وضیعه، بعد به بیش از ثمنش فروخت. ثمنش 10 درهم بود، این ها رو به 11 درهم فروخت. رد علی صاحبه الاول مازاده، اون مازاد را، اون مقدار زائد را بود به صاحب اول برگرداند، برای اینکه چون این اقاله درست نبود، این متاع مال او بود، چون این ثوب مال مشتری بود، این باید برگرداند اون اضافه را به صاحبش یعنی به مشتری. این ترجمه حدیث. اما استدلال یا استیناس به این حدیث برای مسئله فضولی این است که چون این اقاله باطل بود، چون حضرت فرمود لا یصلح له، چون این اقاله باطل بود پس این ثوب مال مشتری بود و بایع که این ثوب را فروخت دیگه نسبت به این پارچه مالکیتی ندارد. وقتی این پارچه را مجدداً به یک مشتری دیگر فروخت، این بیع میشه فضولی. وقتی بیع فضولی شد و سوداور بود، صاحب پارچه از سود بیع جدید با خبر میشود و طبعاً راضی به این داد و ستد است، و چون راضی است معلوم میشود فضولی با اجازه لاحق صحیح خواهد. چون فضولی با اجازه لاحق صحیح است، لذا این مازاد مال اون مشتری است، باید برگردونن. وگرنه چرا حضرت می‌فرمود به این که مازاد را به مشتری بدن؟ سر این که فرمود این مازاد را به مشتری اول بدید برای آن است که این اقاله باطل است. وقتی اقاله باطل شد، این پارچه همچنان در ملک مشتری باقی است. چون در ملک مشتری باقی است، بیع بایه نسبت به این کالا میشه فضولی. چون سوداور بود، مشتری بعد با خبر شد، غالبا و طبعا راضی به چنین معاملی هست، اجازه بعدی و رضای بعدی مصحح عقد فضولی خواهد. و چون با اجازه درست میشود، این مازاد را باید به صاحب اصلیش برگردد. این خلاصه تقریب دلالت یا تأیید این رسیه نسبت به عقد فضولی. مرحوم شیخ رضوان لعله چون به این برخی از این نکات مستور عنایتی دارن، اینا رو در حد تأیید ذکر میکنه. اشکالی که بر این روایت هست، اون اشکال این را از تأییدم میاندازه، نه تنها نمیگذارد این دلیل مسئله باشد، این را از تأیید میاندازه. چرا؟ برای اینکه اقال یه فسخ است. این حکم اول. اقاله یعنی اون معامله رو به هم زدن دیگر. فسخ هم به هم زدن معامله است. منتها در فسخ روی حق به هم میزنن، حق یک جانبه، ذوالخیار حق داره این معامله به هم میزنن، ولو من علیه خیار خوشش نیاید، راضی نباشه، ذوالخیار یک جانبه معامله به هم میزنن. لکن اقاله فسخ است با رضایت طرفین، احد طرفین میگه من پشیمان شدم، حالا یا بایه یا مشتری، دیگری هم این پشیمانیشو میپذیرد، میگه قبول کردم، معامله رو هم میزنن. پس اقاله فسخ است روی رضای طرفین بدون حق قبلی. فسخ حق رو حق قبلی است و طرف دیگر راضی هم نباشد، بالاخره باید تندر بده. خب این فرق بین اقاله و فسخ، مطلب اول. مطلب دوم این است که اقاله نه به اکثر صحیح است نه به اقل، نه به وضیعتین صحیح است نه به ازیت. چرا؟ چون اقاله فسخ معامله است. وقتی معامله فسخ شد، سمن بر میگردد به ملک مشتری، مسمن بر میگردد به ملک بایه. نه کم کردن رواست نه اضافه گرفتن جایز است، چون فسخ همین معامله است. چون در مطلب اول روشن شد که بین اقاله و فسخ فرق جوهری نیست، اقاله همون فسخ است منتها با رضای طرفین، فسخ یک جانبه است، اون ذی‌خیار حق فسخ دارد، معامله به هم میزند، برو من علیه الخیار نخواهد. اما اقاله فسخ با رضایت طرفین است. این معنی اول بود. مطلب دوم این است که حالا که اقاله تفاوت جوهری با فسخ ندارد، معنای فسخ این است که هر کدام از این عوضین به ملک مالک اصلیش برمیگردد. سمن برمیگردد به ملک مشتری، مسمن برمیگردد به ملک بایه، بلا زیادت ولا نقیصه. وقتی این اقاله به نقیصه یعنی چی؟ یا اقاله به زیاده یعنی چی؟ اقاله دیگه نقیصه و زیاده ندارد، دیگه اقاله نیست. مطلب سوم آن است که اگر بیع جدید بشود، یعنی فروشنده این کالا میگد که من اون روزی که به شما فروختم به 10 درهم، الان قیمت بازار پایین آمده، من 10 درهم نمیخرم، چون اگه از شما 10 درهم بخرم دیگه سودی برم، من از شما میخرم به 9 درهم. این بیع جدید است، اینجا بله جایز است. یا قیمت سوقی ترقی کرده، فروشنده به همون خریدار گفته بود این پارچه‌ای که من از شما خریدم 10 درهم، به شما میفروشم 11 درهم، این هم رواست، چون یه بیع جدید است که اقاله نیست. چه اکثر باشد چه اقل باشد، چون بیع جدید است رواست، این دیگه اقاله نیست. خب پس اقاله جوهرن همون فسخ است منتها با رضای طرفه. اشکال این است که این اقاله یا صحیح است یا صحیح نیست، دیگه نیم از او صحیح باشد نیم از او ناصحیح ندارد که، یا صحیح است یا صحیح نیست. اگر این اقاله صحیح بود، یعنی این پارچه برگشت ملک بایه شد و این سمن برگشت ملک مشتری شد، و بایه ثوب و پارچه خودش دارد میفروشد، اگر ضرر کرد که به زیان خودشه، اگر سود برد که به نفع خودشه، چه چرا برگرداند به مشتری اول؟ اصلا هیچی نباید برگرداند. اگر این اقاله صحیح است، این صبح برگشت به ملک مالک اصلی، یعنی بایه قبلی، باید بایه مال خودش دارد میفروشد. اگر بایه مال خودش دارد میفروشد، چه سود ببرد، چه متضرر بشود، ربطی به دیگری ندارد. این در صورتی که اقاله صحیح باشد. اما اگر اقاله باطل بود، اگر اقاله باطل بود، این صبح همچنان به ملک مشتری باقی است، چون که اون ثمنی که گرفته شده به ملک بایه باقی است. و این بایه خیال کرد به این که میتواند بفروشد. حالا این فروخت، بعد اینجا میشه فضولی. برای اینکه این پارچه ملک مشتری، مال مشتری است و بایه رو فروخته، این میشه فضولی. ولی وقتی فضولی شد، مالک این صبح یعنی مشتری اول اجازه داد کل ثمن باید برگردد، نه اون زیاده. کل ثمن مال مشتری می شود، نه اون سود. اگر این اقاله درست باشد که کل پول مال بایه است، هیچی به مشتری بر نمی گردد. و اگر این اقاله باطل باشد، این صبح مال مشتری است، کل پول باید به مشتری برگردد، چون بیع فضولی است. اگر بیع فضولی است با اجازه لاحق تصحیح شده است، این صبح مال مشتری بود، الان مال مشتری فروخت، کل پول باید به مشتری برگردد، نه اون اضافه. از این روایت که در مقام تهدید است، دوم حکم روشن می شود که اگر اضافه آمد باید برگرداند به مشتری، چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. و اگر اضافه نیامد، یعنی یا مساوی بود یا کم آورد، دیگه چیزی مشتری از مشتری نمی گیرند، چیزی هم مشتری بر نمی گردند. این مفهوم این حدیث است. خب این احکامی که مال زائد و مساوی و ناقص است که از این مفهوم و منطوق به دست می آید، اگر این بی فضولی است، این تفکیش برای چی؟ که کل ثمن رو شما نگفتید، گفتید فقط اون اضافه را برگرداند به مشتری. بنابراین از چه وجه این روایت برای فضولی تأیید یا دلیل یا تأیید می شود؟ حالا دلیل که ایش از جهت تأیید می شود. مطلب دیگر این است که مرحوم ناینی به دیگران به این فکر رفتن، خب بالاخره این روایت معتبر است، شما روایت معنا کنید. حالا اشکالتون نسبت به مرحوم شیخ انصاری رضوان الله وارد، این روایت دلیل بر عقد فضولی تأییدن دلیلن یا تأییدن نیست، بسیار خوب، اما خود روایت معنا کنید. این روایت که صحیح است و معتبر است چی میخواد بگه؟ شما در این حال که خواستید بر مرحوم شیخ نقدی وارد کنید، روایت را از اون علمیتش انداختید. یعنی روایت مطابق با زوایای فقهی نیست. این مشکل حل کنید. برای اینکه پیام این روایت این است که مازاد برمیگردد به مشتری. شما امر داره بین نقیزه این بود، طرف این بود، گفتید معامله یا صحیح است یا نه، این عقد یا فضولی است یا نه. اگر فضولی نباشد، معلوم شه اقاله صحیح است، این بی مار خود بایه است، کل پول به بایه برمیگردد، هیچی مشتی بر نمیگرد. اگر این اقاله باطل باشد، این بی میشه فضولی، با اجازه بعدی حل میشود، کل ثمن باید برگردد به مشتری، نه اون مازاد. پس شما در این حال که نقدی بر مرحوم شیخ داشتید، خود روایت را از اون علمی بودن انداختید، حالا مشکل روایت حل کنید. مرحوم ناین رضوان الله و دیگران به این فکر افتادن که این روایت مشکلش حل میشه. ملاحظه فرمید روایت رو. روایت به این صورت بود که حلبی میگوید من به عرض امام صادق سلام الله علیه رسیدم. مرد رجل ان رجل نشترا صوبن ولم یشترت علی صاحبهی شیئا، پس مرموش حق فسخ نداره. فکرهو، بعد دیگه خوشش نیامد، پشیمان شد از این. ثم ردهو علی صاحبهی، برگردون به صاحبش. فعبا ان یغیلهو او یقبلهو، اون بایه ابا کرد که اقاله کند یا این درخواست مشتری را قبول کند. الا به وضعیت، گفت اگه کم کردید من میپذیرم. آیا این کار درست است یا نه؟ همو لا یسلهو لهو ان یأخذهو به وضعیه، با کم کردن جایزیست، برای این که اقاله فسق است، فسق کل واحد از عوضه هم بود به صاحب اصلیش برگرد. حالا اگر جاهل بود و نمیدونست که گرفتن وضیعه درست نیست، گرفت و فباعهو با اکثر من ثمنه، رد علی صاحبه الاول مازاد. توجیه این به این صورت در بیاد، وقتی که جاهلانه این کار را کرد، این پارچه همچنان ملک مشتری است، خیال کرده که این اقاله صحیح است و خیال کرده که مال خودش شده و خیال کرده که داره برای خودش میفروشه، این بی صحیح است. اگر نظر شریفتون باشه، فصل اول این بود که الفضولی ما هوه، عقد الفضولی ما هوه. فصل دوم بود که الفضولی کم هوه. در اونجا بیان شد به این که فضولی سه قسم است، اقسام رایج سه است. یکی این که بفروشد برای مالک بدون سبق من، یکی این که بفروشد برای مالک با سبق من، یکی این که برای خودش بفروشد. غالب اینهایی که حرام خوری دارن اینا برای خودشون بفروشن دیگر. قسم اول محور بحث بود. اگر قسم اول باطل شد، اقسام دوگانه دیگر یقینا باطل است. یعنی اگر مال کسی را بدون سبق منع او برای خود او بفروشند، چنین معاملی باطل است. اگر با سبق منع او بفروشند یقینا باطل است. اگر برای خودشون بفروشند یقینا باطل است. ولی اگر چون که این قسم اول صحیح بود، دلیلی بر صحت قسم دوم و سوم نیست، اونا باید از جای خاص دیگه ثابت بشه. لکن به عکس، اگر قسم دوم یا سوم صحیح بود، قسم اول یقینا صحیح است. یعنی اگر ما یه فضولی داشتیم که با سبق من برای مالک فروخت، بدون سبق من یقینا صحیح است. اگر یه فضولی داشتیم که برای خودش فروخت یا اگر برای مالک بفروشد یقینا صحیح است. البته همه اینها با اجازه لاحق. در اینجا از محل بحث اصلی ما بیرون است. محل بحث اصلی ما بود که برای مالک بفروشد بدون سبق من، لکن در همون تحلیل‌های اولیه اشاره شد که اگر فضولی برای خودش بفروشد با اجازه لاحق صحیح باشد، یقیناً اگر برای مالک بفروشد با اجازه لاحق صحیح است. اینجا هم از مواردی است که فضولی برای خودش فروخته. چرا؟ برای اینکه اقاله کردن به وضیعه. این اقاله به وضیعه چون جاهل بودن، خیال کردن به اینکه اون خریدار این کالا را پس آورد و یه مقداری هم پولش کم شد و بایه کم کرد و حالا این بایه ای رو مالک شد، خیال کرد که مالک شده است و خیال کرد دارد میفروشد و حق فروش دارد. خب در چنین ظرف تخیلی برای خودش میفروشد که، برای مشتری، برای صاحب پارچه که نمیفروشد که، چون اون جاهل مسئله است و خیال کرده که این معامله رو اونشون شخص پس آورده، اینم پس گرفته، مال خودش شده. پول رو برگردون به وضعیتن، در حالی که این سو همچنان به ملک مشتری باقی است. چون این برای خودش فروخته و صاحب بعدی متوجه شد که این کالایی که او پس داد سودآور بود، طبعا راضی است. چون طبعا راضی است، اون اضافه را معادل ثمن که دیگه برگردوندن ندارد، اون اضافه را حضرت فرمود به این که برگردونید به صاحب اصلیش. یه تکلفی است که تو فرماشات برنامه های نهایی هست، البته اما اوائل یا میانه راه هست، نظر نهایی ایشون دیگران باید بطرح بشه. خب اون منشأ تکلف بودن این است که اون کسی که پس داد چونه بعد میگه من راضیم، مگر اینکه دوباره این طرفین آگاه به مسئله شرعی بشوند، یعنی جهلشون به علم تبدیل بشود، هر دو بفهمن که اون اقاله باطل بود، هر دو بفهمن که این پارچه همچنان ملک مشتری باقی است، هر دو بفهمن که این بیع فضولی است، هر دو بفهمن که با اجازه لاحق این بیع فضولی تسعیم شود، اونگاه میگن اضافه رو برگردونی. سه چهار پیش فرض دارد که باید مستور باشد، وگرنه این آقا که پس آورد میگه من راضیم. چی راضیم؟ وقتی شما پس دادید معامله رو میگه ملک بایع شد، او هم که خرید به عنوان این که به عنوان پس گرفت، به عنوان که مالک اون مال است دارد میفروشد. پس بنابراین ببینیم خود این روایت به هیچ وجه به جریان فضولی بر میگردد یا نه اولا، و با چه معیاری تصحیح میشود ثانیا. مرحوم آینانی تو فرمایشاتش هست که رد فعف باهو به اکثر من ثمنهی، رد علا صاحبه الاول مازاده. این ضمیر صاحبهی این به صوب برمیگرده یا به بایه برمیگرده؟ صاحب یعنی رفیق، نه صاحب یعنی مالک. رد علا صاحب هل اول یعنی به اون بایه برگردانه. اگر این اقاله صحیح باشه، خب این اضافه مال اون مالک است در حقیقت. اگر اضافه مال مالک است، این کار مسئله فضولی ندارد که. یا رد علا صاحب هل اول، صاحب اول ضمیر صاحبهی به مشتری برمیگرده. صاحب این مشتری یعنی مصاحب این مشتری و رفیق این مشتری هم اون بایه است، باید به اون بایه برگرده. چرا؟ برای اینکه اقاله اگر صحیح باشد خب مال اوست، چون مال اوست سودم که برد مال اوست. لکن شما چون در صدر فتوا دادید به اینکه چنین اقاله باطل است، اگر این اقاله باطل است دیگه به مال مشتری بر نمیگرده. این است که فالبحث فی مقامه، یکی این که اون چرا که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عنوان تأیید اش استفاده کردن، این میتواند صحیح باشد یا نه. اگر نتواند صحیح باشد، مقام ثانی بحث این است که بالاخره این روایت معتبر چی میخواد بگه. این رو ما از حجیت الغا بکنیم، بگیم علمش به اهلش برمیگرده یا نه یه پیام فقهی قابل تأملی هم داره. والحمدلله.